الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعنة على أعدائه مجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت حضرت منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که خدا محوری در نظام تکوین به معنای این هست که الوهیت خدای متعال مدار آفرینش هست و اله همه هستی است و رابطه او هم با آفرینش رابطه اله با پرستشگر هست، که در واقع اسماء حسنای اوست که از مقام الوهیت او ناشی میشه و همه مخلوقات تحت پوشش اون اسماء هستن و همه کمالات مخلوقات به اون اسماء حسنا برمیگرده. لذا اون کسانی حقیقت عالم رو خوب میشناسن که عالم رو موحدانه میشناسن و اسماء حسنای الهی رو در باطن عالم میبینن، و الا بقیه تصویرهایی که ما از عالم ارائه میکنیم چه تصویرهای ساده و عامیانه که اشیاء رو به خواص آثارشون میشناسیم، چه تفسیرهای علمی که در حوزه علوم تخصصی حتی مثل فلسفه فیزیک و امثال اونجا هست، اینها همه تصویرهای ساده و خام از نظام آفرینش هست. نظام آفرینش با تمام وجود وابسته به اسماء حسنای الهی است. خب حالا اگر ما بخوایم این حقیقت رو درک بکنیم، عرض کردم که اگر بتوانیم نیازهای خودمون رو بفهمیم که ما خیلی نیاز داریم، نسبت به نیازها تغافل نکنیم، این یک، نیازها رو به غیر هم تکیه ندیم، نه خودمون رو محور ببینیم در رفع نیازهامون نه اسباب رو، اون وقت حضور حضرت حق رو و اسم الهی رو در همه اسباب عالم مشاهده میکنیم و میفهمیم که در همه شؤون ما نیازمند به اسماء حسنای الهی هستیم. شاید مقام بسم الله همین مقام هست، یعنی مقام استعانت از اسم الله هست. ماها مستر هستیم، نیازمند هستیم، اما زود نیازمندی ها اونو تکیه به اسباب میدیم. اگر اضطرارهای خودمون رو فهمیدیم و این اضطرارها رو به غیر تکیه ندادیم، اون وقت حضور اسم الهی رو در همه عالم مشاهده میکنیم و در همه امورمون استمداد از اون اسم خواهیم کرد و خلأ‌های خودمون رو با استعانت از او پر خواهیم کرد، با استمداد از او. اگر در این مقام قرار گرفتیم دیگه اسباب برای ما از کار میفتن، ما سر و کارمون با اسماء میشه و قرآن هم رو همین تأکید میکنه، میفهمد این حالت رو باید پیدا بکنید. هم تنبه میده که انسان در جایی که به اضطرار میرسه و انقطاع، دو چیز، هم نیازش تبدیل به اضطرار میشه، چون نیاز تا انسان در انسان فعال نشده در آدم اضطرار ایجاد نمیکنه. آدم میدونه ما مریض میشیم، ولی اگر مریض شد همه پزشک ها مایوس شدن، همه داروها هم از کار افتادن و آدم به اضطرار میرسه، برای درک سلامتی خودش مستر میشه، بیچارگی خودش رو لمس میکنه. و بعد اگر این استقرار رو قرآن می‌فرماید با انقطاع ترکیب بکنید به خدا میرسید. انقطاع هم اینه که آدم تکیه به اسباب نکنه، منقطع بشه. اینجا خدا رو میابه، لذا در روایات هم رو همین تأکید شده. وقتی الله رو توضیح میده میفهمد الذی یتأله الیه کل مخلوق فی الشدائد والاحوال ان انقطاع الاسباب. میفهمد هر مخلوقی در شدائد، اونجایی که کار مشکل میشود، در احوال هولها و هراسها، اونجایی که اضطرار در انسان به ظهور میرسه، وحشتها ظهور پیدا میکنه، اونجا اگر انقطاع پیدا کنه و امیدش از غیر قطع بشه، اون وقت حضور او رو درک میکنه، به او رو میاره، متأله میشه، متضرع میشه، استکانت و استعانت و حیرت در مقابل او پیدا میکنه. حتی در روایت در توحید صدوق از فرعون هم اینجوریه. فرعون هم که مدعی خداییست، اگر اونجایی که به اضطرار میرسه و اسباب از کار میفتن، از او میخواهد. قرآن همین رو توضیح میده، میفرماد فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصینه. فرماد اون موقعی که سوار کشتی میشن و مضطرب میشن و طوفان به اونا حمله ور میشه، اون موقع واقعا دعوا الله مخلصینه له الدین، با تمام اخلاص، فقر و افتقار و استعانتشون به او بر، از اون میخواهند. اما فلما نجاهم الی البر، ولی وقتی برشون میگردن دوباره تو ساحل، ازاهم یشرکون، همین که ببینه زیر پاش محکمه، دوباره آرامش به اسباب پیدا میکنه. من اینو در باب خودم مکرر تجربه کردم، وقتی با مخاطرات روبرو میشیم همینطوره، ولی همین که شرایط عادی میشه، دوباره برمیگردیم تو دامن بوتامون، سر میذاریم رو دامن بوتها و آرام میگیریم، با بوتامون زندگی میکنیم. این نمیذاره ما موحد بشیم. اگر بتونیم اون حالت اضطرار رو نگه بداریم، حضور او رو لمس میکنیم. وقت این اضطرار رو تو همه نیازهامون بفهمیم. آدمی که میره وسط دریا، زیر پاش شل میشه، اتفاق دیگه ای نیفتاده که، یه دونه اضطراراش براش آشکار میشه. اضطرارهای ما خیلی بیش از این یکی و دو تاست. اگر اضطرارهای خودمون رو شهود کنیم، نگذاریم حجاب پیدا بشه، و بعدم احساس توهم غنا نکنیم، بفهمیم مستقیم، بعد از اینکه اضطرار خودمون رو فهمیدیم، بفهمیم اسبابم مثل خود ما مسترن، هیچ کار هستن، این ما رو به مبدع متصل میکنه. حضور او احساس میشه، لمس میشه، به مقامی میرسیم که دیگه سر و کارمون با اسم الله، استعین و بسم الله رو اینجوری معنا میکنه دیگه. این که در روایات داره در هر کاری بسم الله بگیر، در توحید صدوق این حدیث آمده فرمود بسم الله یعنی استعین و فی اموری کلها بالله، در همه امورم استعانت از اون میجویم، استعانت میجویم از اسم الله، که ظاهرا شاید اضافهش بیانی است، یعنی اسمی که همون اللهه. آدم استعانت از اسم الله بجویه که اسم اعظم الهی است و اشاره به مقام غیب داره، هو الله. استعانت از الله بجوید در همه امورش، فی اموری کلها. بعد الله رو معنا میکنه الذی یتأله علیه کل مخلوق عند الشدائد والاحوال، در شدت ها و هول ها، آدم تا به هول و شدت نرسه استعانت از اون نمیجوید. عند الشدائد والاحوال عند انقطاع الاسباب، به شرط اینکه اسباب از کار بیفتن، و تقطع الرجاء عمن هو دونه، از اون که غیر خداست امیدها قطع بشه، اون وقت تو اون لحظه انسان استعانت واقعی پیدا میکنه. لذا کسانی که در مقام بسم الله هن دائما این حالتو دارن، دائما حالتشون حالت غریقه، در همه شؤون مثل غریق میمونن، از این حالت هیچ وقت بیرون نمیان. البته آغازش توامه با یک وحشت و استراب دیگه، بوتای آدم میشکنه، تکیگاهش خراب میشه، ولی وقتی خراب شد میرسه به مبدا، به اونجا که رسید به مقام امنیت میرسه، امان خائفین دیگه. اضطرارها خوف میاره، با تکیه به او آدم به امنیت میرسه، در حالی که اگر انسان اضطرارهای خودش رو با اسباب درست کرد، ظاهرش امنیته، اون اضطراب تو باطن آدم میمونه. یعنی همکنون امثال بنده که به اسباب تکیه میکنیم مضطربیم، امنیت نداریم، همکنون در عذابیم. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن امن، همکنون آدم در عذابه. دوست داریم این فرش رو، در حالی که میدونیم این فرش کهنه میشه. هر کرکی که از این فرش کنده میشود استرابی در دل ما پیدا میشه. هر کهنگی که بر این فرش مینشیند ما مضطرب میشیم. هنوز نوع مضطربیم چون میدونیم کهنه شونده. هنوز جوانی مضطرب پیری هستیم چون ما میدونیم ما پیر میشیم، این قوا از ما گرفته میشود. هنوز بهاره مضطربیم چون میدونیم بهار میرود. همینجوری نیست؟ آدمی که مشرف بر چهار فصل آفریده شده و در دل بهار پاییزو میبینه تو بهار مضطربه، مگر تکیه به اون کسی بکند که غروبی ندارد. همونیست که ابراهیم خلیل فرمود لا احب الافلین، و الا آدم محبتش رو پای آفلها رسید ریخت تو لحظه ظهورشون، جلوگریشون مضطربه. چرا؟ چون این محبوب رفتنیست، محبوبش داره نابود میشه دیگه، همه هویتش در معرض خطره. لذا امنیت فقط در کنار خداست. انسان تا به مقام بسم الله نرسه مقام وادی ایمن نیست. اونایی که سر کارشون با اسم الهی، سر کارشون با الله، اونا در وادی ایمنن. همه عالم مضطرب باشد اونا در امانن. لذا این آدم ها در روز قیامت که دیگه اون الفزع الاکبر دیگه، همه اضطراب ها پیش اون اضطراب هیچ است. همه اضطراب ها اونجا در امانن. و هم من فزعن یوم اذن آمنون. اونایی که توحید رو با خودشون میارن، حقیقت ولایت رو میارن، اینجوری هن من جا اول حسنته فلهو خیر منها و هم من فزعن یوم اذن آمنون. روایت در توحید در کافیه، در کتاب حجت کافیست که میدونید از معتبرترین کتب روایه شیعه است، از کتب اربعه شیعه است. فرمود امیرالمومنین علیه السلام الحسنه معرفت الولایه و حبنا اهل البیت. کسی این سرمایه رو داشته باشه یعنی توحید. ولایت علی ابن ابی طالب است یعنی توحید دیگه. من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. بنابراین امنیت هم با همین فراهم میشه. امنیت جز در سایه توحید برای انسان حاصل نمیشه. شرک خفی هم اضطراب میاره به اندازه خودش. اضطراب های ما مال شرک خفی مونه. لذا هر چه به مرگ نزدیکتر میشیم اگر موحدتر نشیم مضطربتر میشیم. چرا؟ چون اسبابمون داره ازمون بتکده هامون داره ویران میشه. در حالی که اگر انسان موحد بود به همون مقام موتو قبل ان تموتو میرسه دیگه. قبل از اینکه مرگ بیاد اون مرده. یعنی چی؟ یعنی مرگ که میاد هیچ اتفاق بدی نمیفته. این اسباب از کار بیفتن. مگه این اسباب ما رو اداره میکردن؟ یه اسباب بالاتری تو عالم بالاتر در انتظار ما هست. سفره خدا که جمع نشده، ما رو از یه سفره به یه سفره دیگری دعوت میکنن. ولی آدمی که به این سفره دلبسته مشرکه، وقتی این سفره داره جمع میشه مضطرب میشه. خیلی واضحه در متن سفره هم آدم مشرک مضطربه ها، چون میدونه این سفره جمع شدنی است. وقتی دیگه به جمع شدنش نزدیک میشه استرابش بیشتر میشه. علایال تنها راهی که ما داریم اینه که فقرها و استرارهای خودمون رو بفهمیم و این استرارهای واقعی خودمون رو با توهم غنا ازش غافل نشیم. استغناء دیگه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. غنا نیست، توهم غناست. خود رو غنی توهم میکند. متوهم غنا مستکبر میشه، طغیان میکنه. اگر انسان استرارهای خودشو دید، استرارهای انسان سر صدای آدم رو تو عالم کم میکنه. آدم وقتی سر صدا میکنه اخلاق میکنه خبریه. استرارهای انسان انسان رو از طغیان میاره بیرون. بعد این استرارها اگر به خدای متعال ارجاع شد، اون وقت انسان رو به امنیت و عز و عبودیت میرسونه. این یک سیر همون مقام بسم الله دیگه که دیگه سر و کار آدم با اسم الهی است. بذار برای او کوی رو عرض کنم بیابان آباد فرق نمی کنه. چون نه در اونجا تکیه به اسباب میکنه و نه در اینجا از بودن نبودن اسباب مایوسه. با اسم الهی کار میکنه دیگه. برای او دریا و خشکی فرق نمی کنه. با بسم الله رو دریا را میره همینطوری که رو زمین راه میرود و رو آسمان راه میره همینطوری که رو زمین راه میرود. به نکته این که او منقطع از اسباب شده، به اسم الهی رسیده. این که در روایات داره بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم الهی، از سفیدی چشم به سیاهی چشم از دیگتره، یعنی کسی که در این مقام قرار میگیره و حقیقت این آیه رو شهود میکنه، اون آدم در وسط اسم اعظم خداست. سر و کار با اسم اعظم الهیه، از هر طرف با اسم اعظم سر و کار داره، در متن اسم اعظم واقع میشه همچین آدمی، به جای اینکه گرفتار اسباب باشه به اون سرچشمه میرسه. علی ایال این یک راهه که ما باید بهش برسیم. این بحث اول بود. حالا بحث دوم هم که بحث جدی است و نیاز به یک مجال گسترده ای داره، در چند قسمت به صورت مختصر عرض میکنم. مسئله اول دامنه اختیار ماست که باید بهش توجه پیدا کنیم. دو، خدامحوری در حوزه این دامنه اختیار و مسئولیت. دامنه اختیارمون رو هم باید در حوزه باطن خودمون عمیق ببینیم. گاهی ما فقط ظواهر خودمون رو میشناسیم، اما قلب خودمون، سر خودمون و اون اختیارها، انتخابهایی که اونجا داریم ازش غافلیم، فقط میخوایم تو ظاهر خودمون رو اصلاح کنیم. اختیار ما از اعماق وجود ما سرچشمه میگیره، بعد قلب ما اونجا ساخته میشه، یا صفات رذیل است یا صفات حمیده است. این که انسان مشرف بشه به خودش و قوای خودش و امکانات باطنی خودش و دایره اختیار خودش رو خوب بشناسه، یکی از شرایط اقدام صحیح است. این یک. دومی که اختیار خودمون رو در محدوده حیات فردی خودمون نبینیم. ما همینطور که حیات فردی داریم، حیات جمعی هم داریم. در حیات جمعی اراده های ما به هم گره میخوره. وقتی گره خورد، یک اراده بزرگ اجتماعی درست میشه. این اراده بزرگ اجتماعی یک محصول و راندمان اجتماعی داره که ما تو اون محصول به نحو مشاع با هم دیگه شریکیم. یعنی فرض بکنید اگر شما آمدید شدید عضو یک لشکر، شما یک کار تو این لشکر انجام میدید، این کار شما با بقیه کارها ترکیب میشه. کارهای منفصل از هم گسیخته نیست، جزایر منفصل نیست، و این کارها که با هم ترکیب شد یک کار بزرگی اتفاق میفته. اون نتیجه به کل منصوبه، شما ده همه تون در او به نحو مشاع شریک هستید، لذا در ثواب همدیگر شریک میشیم. گویا با زبان همدیگه داریم خدا رو میپرستیم و با فعل همدیگه داریم عبادت میکنیم، لذا اینجا پرستش اجتماعی شکل میگیره. و جامعه اگر با هم همدلی دارن، یعنی دغدغه مشترک دارن، مطلوب مشترک دارن، نگرانی مشترک دارن، آرمان‌های مشترک دارن، بعد هم فکری میکنن و دانش گسترده‌ای رو ایجاد میکنن که با همدیگه بتوانن همکاری کنن و اون مشکل رو حل بکنن، بعد بر اساس اون عقلانیت و دانششون با همدیگه همکاری میکنن، تعاون میکنن، یک محصولی بیرون میاد. افرادی که توی جامعه همدلی و همفکری و همکاری میکنن در کل راندمان اجتماعی به نحو مشاع شریکن. اگر شیطنت باشه در دنیا پرستی با هم شریک میشن، اگر خدا پرستی باشه در خدا پرستی با هم دیگه شریک میشن. این یک نکته. و علاوه بر این از این جلوتر بریم، من به نظرم میاد ما اراده هامون به هم دیگه گره میخوره و با تاریخ گره میخوره و یک تمدن تاریخی درست میشه. تمدن تاریخی درش همه اراده های تاریخی حضور داره. حالا تمدن باطل باشه میشه تمدن فرائنه، مثل تمدن مدر. تمدن حق باشه میشه تمدن انبیا که در عصر ظهور به کمال خودش میرسه. الان دوره به اصطلاح کمال تمدن مادی دنیا پرستیه دیگه. این تمدن الهی که تو تاریخ شکل میگیره بر دوش همه اراده های تاریخی است که در مسیر حق یا باطلن. در مسیر باطل باشن یا تمدن مادی درست میکنن، حق باشد تمدن الهی، و به نحو مشاع تو این تمدن شریکن. البته میدونید مشاع وقتی شد سهم شراکت ها فرق میکنه، ممکنه یک کسی یه سهم داشته باشه که 100,000 سهم، ولی بالاخره این هم در کل سهیمش میکنن. این جزء نعمت های بزرگی است که خدا به ما داده. لذا ما الان اینجا که نشستیم در عبادت انبیا و امم گذشته هم شریکیم. الان از همه ما بپرسن بگن شما از پیروزی ابراهیم خلیل و نمرود خوشحالید؟ خوشحالیم. از پیروزی موسی کلیم بر فرعون خوشحالید؟ خوشحالیم. از پیروزی نوح بر کفار خوشحالید؟ خوشحالیم. از پیروزی نبی اکرم در جنگ ها خوشحالید؟ خوشحالیم. از پیروزی امیرالمومنین در جمل لذت میبرید؟ لذت میبرید. آیا از اونجایی که به حسب ظاهر جبهه حق شکست خورده نگرانید؟ نگرانید. این نگرانی و این خوشحالی علامت یک ارتباط حقیقی به کل تاریخه، اتصال ماست، ما عضو یک جامعه هستیم ولو ندانیم ولو متوجه نباشیم، و با همین حب و بغض هامون در کل عبادات تاریخ شریکیم. و به عکس اگر خدای نکرده نسبت به جبهه حق معکوس شد رابطه ما، از پیروزی جبهه حق ناراحت بودیم، از شکست جبهه حق خوشحال بودیم، از پیروزی جبهه باطل خوشحال شدیم، ما در دنیا پرستی جبهه باطل شریک میشیم. خلاصه یا ما دغدغه هامون دغدغه های انبیا و مؤمنینه و همون راهو داریم میریم، تو همه عبادت اونا به اندازه خودمون شریکیم، یا دغدغه هامون دغدغه های جامعه کفاره و در اون راه داریم میریم با اونا شریک میشیم، و یا خدای نکرده التقاطی میشه، یه جایی دغدغه‌مون با انبیا مشترک، یه جایی با فرائنه، میشه شرک التقاط. وقت شریک بشیم در کل اون پرستش تاریخی. لذا در روایات ما فراغون داریم فرمود الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم، کسی که به فعل یک جمعیت دل میده راضی میشه، گویا با اونا تو عمل شریکه. لذا در قرآن گاهی فعل گذشتگان رو به آیندگان نسبت میده. قرآن به یهود زمان نبی اکرم میگه شما قتل هم الانبیا به غیر حق، شما انبیا رو کشتید. از حضرت سوال کردن آقا اینا که نکشتن، فرمود اجدادشون کشتن، اینا هم راضی هم. اینا همون راهو دارن میرن، دنبال همون مسیرن، مسیرشون عوض نکردن. اذانت بکنید از این طرف هم هست، اگر کسی در راضیه به فعل انبیا بود در ثواب اونا شریکه. روایت فراوانی داریم، من یه دونهشو میخونم در نهج البلاغه هست که بعد از اینکه حضرت در جنگ جمل پیروز شدن به حضرت عرض کرد آقا ای کاش برادر من هم میبود میدید پیروزی شما رو، لذت میبود. حضرت فرمود احوا اخی کما انا، دلش با ماست. همین که گفت بله، حضرت فرمودن او در ثواب با ما شریکه، اقوامی با ما شریکن که هنوز به دنیا نیومدن. پس این نکته اول، ما دامنه مسئولیت و اراده خودمون رو فقط در حوزه زندگی شخصی خودمون نبینیم، ما نسبت به اون چه در جامعهمون اتفاق میفته و در تاریخ اتفاق میفته مسئولیت داریم. حد از حد اقلش شروع میشه که از نظر قلب باید قلبمون با حق باشد، همه جا بر علیه باطل باشه، تا بعد فکرمون و اقدام عملیمون. عنایت فرمودین از خانواده گرفته تا سنف گرفته تا جامعه گرفته تا تاریخ، ما دامنه ارادمون نسبت به همه این حوزه ها مسئولیت داره. حالا این مسئولیتی که داریم اگر بخوایم حوزه اختیار ما بر مدار خدای متعال حرکت بکنه، معناش چیه؟ معنی خدا محوری همین است که انسان باید ولا الوهیت خدای متعال رو بپذیره، یعنی همه ساحت های اراده انسان از شرک و بت پرستی و تکیه به غیر نجات پیدا کنه، به خدای متعال تکیه کنه و در مقابل الوهیت او ساجد و متواضع و خاشع و فقیر و مستعین و یعنی استعانت خواه و کمک خواه و مستعین و منکسر باشه. نسبت به همه ساحت‌های وجودی خودش وقتی رجوع میکنه باید همه این ساحت‌ها در حال سجده باشن. به تعبیر دیگه باید دین خدا رو در همه شؤون، شؤون اراده خودش بپذیره. و به تعبیر دیگر باید ولایت خدای متعال رو بر همه ساحت‌های زندگی خودش جاری کنه. دیدید در قرآن از دو تا ولایت صحبت شده. یکی ولایت نور هست، یکی ولایت ظلمت. در مورد ربوبیت خدای متعال وقتی صحبت میشه، ربوبیت عامه، همه مخلوقات تحت ربوبیتن، او رب العالمینه. ولی وقتی سخن از ولایت خدا در میان میاد اینجوری نیست. در مقام الوهیت او اله العالمین هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. مخلوقات بخواهن یا نخواهن یه اله بیشتر ندارن، بدانن یا ندانن یک اله بیشتر ندارن. اما در حوزه ولایت خدای متعال که میاد اینجوری نیست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. از منظر قرآن دو تا ولایت هست، یکی ولایت نور، یکی ولایت الله، یکی ولایت ظلمت و اولیاء طاغوت. یعنی اراده انسان در همه ساحت ها، چون اونجایی که در باطنش داره کار میکنه، داره فکر میکنه با خودش، داره ریاضت قلبی میکشه، ریاضت روحی میکشه، چه اونجایی که تو بیرون داره عمل میکنه، چه عمل اجتماعی میکنه، هر کاری که میکند اراده انسان از این حالت خارج نیست، از دو حالت، یا تحت ولایت الله یا تحت ولایت اولیاء طاغوته. اولیاء طاغوت یعنی اونایی که ولایت میکنن طغیان رو، سرپرستی طغیان رو میکنن، محور طغیان در عالم هستن و طغیان رو سرپرستی میکنن، استکبار رو سرپرستی میکنن، کفر رو سرپرستی میکنن. برخلاف توهمی که گاهی ایجاد میشه که انسان یا تحت ولایت الله بندگی میکنه یا آزاده، اینجوری نیست. ما این آزادی به این معنا اصلا نداریم. انسان یا تحت ولایت الله یا تحت ولایت اولیاء طاغوته، یا عبد خداست یا عبد شیطانه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و نعبدونی هذا صراط مستقیم. یعنی اون عبودیت نباشد، این عبادت باشد. شیطان منتها که با ما عداوت داره، کاری که در باب ما میکنه اینه، میاد به ما وعده میدهد، وسوسه‌مون میکنه، میگه خودت آزاد باش، خودت محور باش، چرا غیر رو سجده کنی؟ وعده به خود محوری میده. وقتی ما رو از دایره ولایت الله بیرون برد، اون وقت خودش بر ما ولایت پیدا میکنه. چرا از اول نمیاد بگه بیا ولایت من رو قبول کن؟ چون کدام عاقلیست که بگه من ولایت الله رو قبول ندارم، ولایت تو رو قبول دارم. به انسان میگه خود محور باش. وقتی انسان رو به خود دعوت کرد، اون وقت بر کسی که میخواد خودش بر مدار خودش به چرخه ولایت پیدا میکنه، چون این خوب میدونه که انما سلطانه على الذين يتولونه، بر کسانی سلطنت پیدا میکنه که گوش به حرفش میدن. اینو میدونه که ان عبادی ليس لك عليهم سلطان. انسان را از عبودیت و عزت بندگی خدای متعال بیرون میاره، بعد ولایت پیدا میکنه. اینا همش وعده های دروغه، وعده های شیطان. وعده هاش اونجایی که داره وعده خوب خوب میده، جز چیزی جز بدی ها نیست. وعده هاش رو این قرآن میفهمد ان الشیطان یعدکم الفقر. شیطان بهتون وعده به فقر میده. آقا مگه فقرم وعده دادن داره؟ این که تهدیده. یعنی قرآن پرده برمیداره، میگه اون وعده هایی که بهتون میده که چنین و چنان کنید میرسید به امکانات، این دروغه. اون چیزی که به شما وعده میده فقره، منتها رو فقر حجاب میاندازه، تزیین میکنه، آدم فقر و غنا میبینه. یعدکم الفقر، وعده هاش فقره. اگر گوش به فر حرفش کردید، دنبالش افتادی، اون وقت یأمرکم بالفحشاء، کسی که تحریک شد اون وقت او آمریت پیدا میکنه دیگه، امر میکنه، امرش هم به فحشاءه، برای اینکه شما رو به اون مقصد برسونه، شما رو به فواحش میاندازه. تو اقتصاد مثلا شما ببینید میگه ربا بگی، اگه رفتی به طرف ربا گوش کردی، گفتی منفعت در رباست، بعد از دل من حرکت به سمت اون مقصد، هزار فحشای اجتماعی ایجاد میکنه. حالا علی ایال ببینید قرضم اینه. پس شیطان دستگاهش اینجوریست، شیطان دستگاهش دستگاه ولایت ظلمته، دستگاه ولایت خدا ولایت نوره. این دوتا تعطیل بردارم نیستن، حالت سومی در کار نیست. یک طرف سرپرستی به سمت خدای متعال و عالم نور، یک طرف ظلمت. اونهایی که ایمان به الله میارن، الوهیت او رو قبول میکنن، ولایت او رو قبول میکنن، تحت ولایت قرار میگیرن. اونایی که الوهیت رو قبول نمی کنن، تحت ولایت قرار نمی گیرن. دیدید قرآن رو در آیت الکرسی اول مقام توحید رو نسبت میده. الله لا اله الا هو و الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا رو توصیف میکند الوهیتش رو. بعد میفهمد لا اکراه فی الدین، این خداست. قد تبین الرشد من الغی، دو تا راه است، راه رشد راه غی، هر دو هم واضح شده. شما آزادید، میخواید راه رشد رو برید، میخواید راه غیر رو برید، میخواید دین رو برید، میخواید دین رو نپذیرید. دین همون طریق الوهیت خدای متعال که بر عالم جاری میشه. قبول کردید چی میشه؟ اگر قبول کردید، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. پس نهایت بکنید خدا محوری یعنی این، یعنی در همه ساحت‌های اراده انسان، انسان الوهیت خدای متعال رو بپذیره، سجده کنه، تواضع کنه، از دایره الوهیت او و سجده در مقابل الوهیت او بیرون نره. بگید آقا اصلا هیچ خدایی رو نمیپرسته، میگم نمیشه، انسان فقیر مضطره. اگر استقرار خودش رو به او تکیه نداد، دست باب تکیه میده، به بت‌ها تکیه میده، به اولیاء طاغوت رو میاره. پس پذیرش الوهیت او و به تعبیری پذیرش ولایت خدای متعال، او بشود ولی ما تولی پیدا کنیم. هر کجا اراده ما میخواد عمل کنه، دنبال خواست او عمل کند. اراده است، حول و قوه است، به ما عطا شده، اما این اراده رو دنبال اراده او حرکت بدیم. این میشه خدا محوری. عنایت فرمودین اگر اراده ما به تمامه تسلیم شد میشه خدا محور، نشد هر کجا که این اراده خواست تسلیم او نباشد، بر مدار خواهش نفس به شرخه، از خدا محوری خارج انسان. حتی اگه به اندازه یه چشم به هم زدن باشه، به اندازه یک پلک به هم زدن هم انسان خارج بشه، از دایره خدا محوری خارج شده. حالا سوال اینه چرا ما ولایت الله رو قبول بکنیم؟ نمیخوام ولایت الله رو قبول بکنیم، چه اشکالی پیش میاد؟ دلیل این که باید ولایت او رو قبول کرد چیه؟ دلیلش این است که الله لا اله الا هو، چون او اله است. اله رو توضیح دادیم، او اله است، ما بقیه اسما ان سمیتموها انتم و آباؤکم، نه صداتون رو میشنون، نه براتون نفع دارن، نه ضرر بهتون میزنن، نه چیزی براتون خلق میکنن، برای چی صداشون میزنیم؟ او اله است، چون اله است حق است که ما ولایتش رو بپذیریم. البته میتوانید نپذیرید، اگر پذیرفتید او هم ولی شما می شود، نپذیرفتید او هم شما رو رها میکنه. رهاتون کرد، از محیط ولایت الله بیرون رفتید، ولایت شیطان چترش رو سر شما میاندازه، دیگه چاره ای نیست، دیگه راه سومی هم وجود نداره در عالم. خب الان عنایت بکنید، این ولایت الله که طریق رحمت خاصه خداست برای مؤمنین، رحمت عامی نیست که همه رو بگیره، ربوبیت همه رو میگیره، رحمت عامه خداست. خدای متعال خالقه، این رحمت عامه به همه داده، اما اون رحمت خاص که هدایت ولایت نور، سیر به طرف مبدأ نوره و هر چه انسان سیر میکنه نورانیتش بیشتر میشه، این ولایت ولایتی است که ولایت رحیمیه است، شامل همه نمیشه، شامل مؤمنین میشه. من گمان میکنم دین خدا هم همین ولایتشه، دین جریان ولایت اللهه، دینداری یعنی پذیرش ولایت خدای متعال. حالا این ولایت اللهی که در عالم جاری میشه، در کدام حوزه اختیار ما خوبه ما بر محور ولایت خدای متعال حرکت بکنیم؟ این که میگیم خدا محور باشید، یعنی ارادتون سجده در مقابل خدا کنه، بر مدار نفستون و شیاطین و اولیاء طاغوت حرکت نکنید، این حرکت بر مدار ولایت الله دایرش کجاست؟ در حوزه زندگی باطنی و معنوی ما، فقط مختص به اونجاست. یا ما باید توحید و ولایت الله رو در همه حوزه های ارادمون، چه اونجایی که زندگی باطنی داریم میکنیم، چه اونجایی که داریم تو جامعه سرمایه گذاری میکنیم، چه اونجایی که تو یک تاریخ داریم مشارکت میکنیم، همه جا اراده ما باید تابع ولایت خدا متعال باشه. کدام یکی از این دو تاست؟ ببینید اینجا من یه نکته رو میخوام فقط متذکر بشم. ببینید اونایی که میگن دین حداقلی، یعنی ولایت الله رو حداقلی میکنن. اشکال نداره، کسی مجبورتون نکرده ولایت الله رو قبول بکنید، ولی هر کجا ولایت الله نشد، ولایت اولیاء طاغوت. اگر اینجوری شد، انسان باید ولایت الله رو که همون دین الهیست در کدام حوزه بپذیره؟ اراده ما اگر باید خدا محور بشود، فقط در حوزه حیات فردی مونه، همین که وارد حیات اجتماعی میشیم دیگه باید خدا رو بذاریم کنار. سکولاریست حرفشون همینه دیگه، این تمدن غربی که یک تمدن سکولار هست، قدم اول همینو میگه، میگه خدا پرستی مال زندگی اجتماعی. ببینید تو این قالب نمیگه ها، اما میگه آقا دین مال زندگی اجتماعی نیست، دین یعنی ولایت الله، احکام و آداب و شریعت مناسک ولایت الله، و الا اینا که اصل نیست که. خدای متعال به ما نگفته مناسک رو بپرستید که، ما باید خدا رو بپرستیم. در عرض پرستش خدای متعال هیچ تکلیفی نیست. نماز و روزه و حج و وظایف مالی و همه اینا مناسک توحیدند. دین باطنش ولایت الله، ظاهرش چیه؟ شریعت، احکام، آداب، اخلاق، اینا مناسکن، راه ها و سبل ولایت الله هستن، و الا خود ولایت الله اصله. صراط مستقیم همون ولایت الله، صراط عبودیت. انسان میتونه تو صراط ولایت الله بره، میتونه نره. حالا سوال اینه، ما تو کدام حوزه اختیارمون خوبه بر مدار ولایت الله بچرخیم؟ سکولاریستایی که خودشون هم به اسلام مسلمان میدونن میگن آقا فقط در حوزه زندگی فردی خودتون. این میدونید معناش چیه؟ معناش اینه ولایت الله رو در حوزه زندگی اجتماعی روش خط بکشید. اشکال نداره، طوری نیست که هیچ طور نمیشه ولایت الله بر شما جاری نمیشه. همین که جاری نشد، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اولش سیر در ظلمات، آخرش هم اولئک اصحاب النار هم فیها. این اول اون آخر هم داره، در اختیار خودتونه. تمدن غرب بنیانش بر همین، یعنی اگه به بنده بگم تمدن غرب رو تعریف کن، میگم ظاهرش همین محصولات و تکنولوژی و رفاه، و به اصطلاح خودشون رفاه، رفاه هم نیست، استرابه، رفاه و خیابون و جاده کشی و کارخونه های بزرگ و نمیدونم نظم اجتماعی و فروشگاه زنجیره‌ای و ایناست. باطنش اون عقلانیت مادی و حسیشه، سرش همون روح سکولاریستیشه، روح انسان مدارانشه، نفس پرستی اجتماعیست. میگه در ولایت الله، در دین حداقل، یعنی ولایت الله در حوزه حیات اجتماعی انسان لازم نیست جاری بشه. الوهیت خدای متعال رو قید میزنن. لذا نزاع ما با دین حداقل یا سر کلمه لا اله الا الله، سر هیچ چیزی که ما هم دعوا نداریم. اونا لا اله الا الله حداقل معنا میکنن، ما حد اکثری معنا میکنیم. ما میگیم همه ساحت های اراده انسان، حتی در یک پلک به هم زدن، در یک ضربان قلب، در یک امضا کردن، هر کاری که میکند باید تحت ولایت الله و بر مدار الوهیت حرکت بکنه. به چه نکته؟ چون او الله هست. میتونید هم قبول نکنید، ولی اگه قبول نکردید از الوهیت او فاصله میگیره، اختیارتون ظلمانی میشه. پس ببینید، اولا دایره است. پس دایره حرکت بر مدار توحید و خدا محوری همه ساحت های ارادی انسانه. اونجایی که ما مشارکت اجتماعی میکنیم که اکثر زندگی ما هم همین تشکیل میده، تمدن میسازیم، نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی درست میکنیم، مدنیت تاریخی در یک مشارکت تاریخی درست میکنیم، اینجا هم جای بندگیست، اینجا هم جای ولایت اللهه. نمیشه انسان بگه اینجا که من ولایت خدا رو نمیخوام بپذیرم. خب نپذیری، طوری نمیشه، جریان ظلمت بر انسان واقع میشه. پس خدا محوری یعنی هر کجا اراده انسان عمل میکند بر مدار الوهیت او و ولایت او عمل بکنه، تا در نتیجه چه بشود؟ نتیجه این میشه همه حوزه های اراده انسان میشه حوزه نور، نورانی میشه، میشه مؤمن، المؤمن ینظر به نور الله، نگاهش با نور الهی است، فهمش نورانی است، المؤمن یتقلب فی خمسة من النور، همه شؤونش در 5 تا نور در رفت و برگشت، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامه الی الجنه نور. تحت ولایت دیگه، مؤمن وقتی تحت ولایت بود همه چیزش نور است. حرف این است که همه زندگی ما باید بشه نور، هیچ زاویه از زوایای زندگی ما نباید از ولایت نور و ولایت الله خارج بشه و ظلمانی بشه. خب این یک نکته. نکته دوم این است که حالا ولایت الله وقتی میخواد بر ما جاری بشه، طریق جریان ولایت چیست؟ آیا فقط شریعت و مناسکه؟ یا نه، ولایت الله از طریق اراده خلفا بر ما جاری میشه. اگر ما باید عبد بشیم در صراط عبودیت حرکت بکنیم، صراط شریعت فقط، یا صراط باطنش ولایت اللهه، ما باید در صراط ولایت حرکت بکنیم. و این ولایتی که بر ما جاری میشه آیا واسطه داره، یعنی اراده الهی، یا نه اراده الهی بدون وسائط فیض بر اراده ما جاری میشه؟ ظاهر قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام و باطنش هم همینه. که ولایت اولیاء معصوم طریق جریان ولایت اللهه. یعنی اگر خدای متعال ولایتش رو بر مؤمنین جاری میکنه، از طریق ولایت خلفاست. الله ولی الذین آمنو، این ولایت از طریق ولایت خلفا جاری میشه. اگر خدای متعال هدایت میکنه، الله نور السماوات والارض، یعنی هدا من فی السماوات و من فی الارض، این هدایت از یه طریقی واقع میشه. مثل نورهی، الله نور السماوات والارض، ولی مثل نورهی کمشکات. آیه رو میدونید دیگه، آیه خیلی فوق العاده است در قرآن، آثار زیادی هم داره مداومت برش. فرمود مثل نور در توحید صدوق است. مثل نور وجود مقدس رسول الله، مشکات بعد این وجود مقدس رو تشبیه میکنه به یه چراغدان. فرمود چراغدان قلب پیغمبره. چراغ مصفیه ها مصباح، اون چراغ علم نبوته. همه هدایت ها به حضرت رسیده، از طریق حضرت جاری میشه انوار در عالم. مجاری نور حضرات معصومین هستن. ولایت اونا، ولایت اونا، ولایت الله الّتی لم یبعث نبیا قط الا بها. پس اونا هم مجرای ولایت هستن. ولایت خدای متعال از طریق اونا واقع میشه. در روایات از وقتی در عالم میثاق خدای متعال عهد از ربوبیت میگرفت، الستو ربکم، اول وجودی که این عهد رو قبول کرد وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خدای متعال ملائکه رو گواه گرفت که شما باید شاهد باشید من ولایت او رو بر همه عالم جاری کردم. پس ببینید اگر ما باید تحت ولایت قرار بگیریم، طریق ولایت ولایت خلفاء الهی است. اگر ما باید خدا رو بپرستیم و سجده در مقابل الوهیت او بکنیم، طریق این سجده تعظیم در مقابل خلیفت الله. این نکته نکته بعدی است که باید به این عنایت بشه که ما همه ساحت‌های ارادمون رو باید به ولایت الله تسلیم کنیم. همه ساحت‌های اراده خودمون باید در پرستش خدا قرار بدیم. همه حالاتمون بشه سجده. به تعبیر دعای کمیل، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که سرمدار. یعنی ابدا انسان همه شؤونش بشه سجده، بشه عبودیت، بشه خدمت به عرض کنم خدای متعال و بندگی او. این هدف از طریق پذیرش ولایت خلفا واقع میشه. یعنی ولایت الله از طریق ولایت اولیا جاری میشه. عبودیت و سجده در مقابل او از طریق تبعیت از خلفا جاری میشه. حالا یه دو سه تا روایت بکنم، با روایت اینو توضیح بدم و عرضم رو جمع کنم. ببینید در قرآن دیدید خدای متعال میفهمد ان اعبدونی هازا صراطون مستقیم. یک طرف عبودیت شیطانی، یه طرف عبادت خدای متعال. صراط مستقیم صراط عبودیته، همونیست که ما در هر روز باید اقلن 10 بار در نمازهامون از خدای متعال درخواست بکنیم که خدای ما رو در این صراط مستقیم که صراط بندگیست، به تعبیر روایات صراط معرفته، صراط محبته، به حرکت بیار. اهدنا الصراط المستقیم. این صراط، صراط کسانیست که انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی اونایی که منعمن در مقابل اونایی که بهشون نعمت داده شده، اونایی هستن که یا مغضوبن مورد غضبن یا سردرگم و در حیرتن. این صراط مستقیم که طریق عبودیت در روایات تفسیر شده، فرمود صراط مستقیم هما طریق معرفت الله و هما صراطان. این صراط مستقیم که طریق معرفت هم در دنیا از هم در آخرت، فرمود فاما الصراط فی الدنیا فهو الامام علیه السلام. امام صراط الاله، طریق جریان ولایت الله. لذا صراط عبودیت، صراط معرفت. به اندازه‌ای که انسان ولایت امام رو قبول می‌کند، با ولایت او به عبودیت و معرفت می‌رسد. بنا عبد الله، بنا عرف الله، لولانا ما عبد الله. فرمود به ما معرفت خدا حاصل می‌شود، به واسطه ما عبودیت تو عالم حاصل میشه. لذا امام طریق عبودیت و طریق ولایت، تواضع او طریق سجده در مقابل خدای متعال. این بیان رو خدای متعال در قرآن در آغاز با یک بیان نورانی بیان فرموده. قصه آدم رو خدای متعال و سجده ملائکه رو در اول سوره بقره بیان کرده دیگه. در همون اولی که تقسیم بندی میکنه به منافق و کافر و متقی، بعد قصه آدم رو بیان میکند. ما به همه ملائکه و عالم ملکوت به جبرئیل و میکائیل دستور داریم انس جدو لآدم انی خالقم بشرم منتین. البته سوره بقره اینجوری نیست، با یه تعبیر دیگریست، فعضا سویت و فیه و نفخت و من روحی فقط اولهو ساجدین. این سجده بر ملائکه که ملائکه انجام دادن سجده بر آدمی برای چیه؟ این سوال. آیا آدم رو میپرستیدن یا خدا رو میپرستیدن؟ آدم رو خدا رو میپرستیدن. سجده بر آدم عبادت خدای متعال از طریق تواضع در مقابل آدم. حالا چرا او تواضع، او تواضع در مقابل او چرا راه بندگی است؟ به خاطر اینکه او خلیفه است، او کلمه روحه. فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له. سجده ملائکه در مقابل جسم نبود، در مقابل اون روحی بود که در او دمیده شد دیگه. فاذا نفخت فیه من روحی، این امیرالمومنین فرمودن مسجود روح اعظم از ملائکه است، مسجود ملائکه است. فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. و اگر هم ابلیس سجده نکرد، حضرت در خطبه قاصعه دارن فرمودن فاعتبروا بما فعل الله به ابلیس از احبت جهده الجهید و عمله الطویل. کوششش رو خدای متعال حبت کرد. عملش چی بود؟ فرمود لقد عبد الله ستت آلاف سند لا یدرا من سن الدنیا ام من سن الاخره. 6000 سال عبادت کرده، اصلا معلوم نیست دنیایی سی آخرتی. این حق شد. چرا؟ ان کبر ساعت واحده، یه ساعت استکبار علی الله کرد. این استکبار چجوری بود؟ به خدا گفت خودتو سجده نمی کنم. نه خیلی در روایات داره به خدای متعال عرضه داشت خودتو سجده می کنم، ولی آدم رو نه. خدای متعال هم فهمود اون دیگه نفس پرستی. سجده از طریق تعظیم خلیفت الله واقع میشه. چرا؟ چون مدار خلافته، چون او صاحب مقام ولایته. چرا صاحب مقام ولایته؟ چون سابقه در عبودیته، سابقه در بندگیست. او ولایت الله رو به نحو تام و تمام پذیرفته، اراده خودش شده مجرای ولایت الله. کما اینکه مؤمنی که ولایت معصوم رو میپذیره، اراده خودش میشه مجرای ولایت الله. هر کجا تصرف کنه نورانیست. المؤمن یتقلب و بیخمست منن نور. هر کجا هست نوره. لذا عنایت بکنید این عبادت از طریق پذیرش ولایت الله واقع میشه. یه روایت دیگه براتون بخونم، روایت نورانی خوبی است، کمک میکنه به فهم بس. در عرض کنم احتجاجه که به امیرالمومنین عرض کرد آقا ملائکه در مقابل آدم سجده کردن، شما که میگید پیامبر ما از همه بالاتره، خدا در مقابل این مقام به پیغمبر چی داده؟ حضرت اول سجده ملائکه رو توضیح دادن، فرمودن سجده ملائکه تعظیم آدم بود و عبادت خدا. از طریق این تواضع خدا رو عبادت میکردن. و بعد حضرت فرمود ولی خدای متعال بالاترش رو به حضرت به نبی خاتم عنایت کرده صلی الله علیه و آله و سلم. تعبیری که از حضرت نقل شده اینه، خدای متعال در جبروت عالم بر او صلوات فرستاد، در فوق عالم ملائکه است، عالم جبروت که اونجا ملائکه راه ندارن. بعد به ملائکه هم دستور داده، با ملائکه همراهی کرده، ان الله و ملائکته یصلون، یعنی مستمرن صلوات بر حضرت میفرستن. بعدم به مؤمنین دستور داده یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اون چه از فرمایش امیرالمومنین استفاده میشه اینه که این صلواتی که ملائکه بر پیامبر میفرستن، تعظیم و تکریم و تواضعی که بر نبی اکرم تو این صلوات میکنن، از سجده‌ای که بر آدم کردن بیشتر است و این مستمر هم هست. و در صلوات ما هم همینه، تواضع در مقابل ولی الله و در مقابل نبی اکرم در این صلوات بیش از سجده ظهور داره. اینه که در زیارت جامع کبیرم خوندید جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم تیبن لخلقنا. چون همه تون اهل زیارت جامع هستید، الحمدلله نورانی هستید، من این فراز رو ترجمهی بکنم. ببینید ائمه از مراتبی تنزل پیدا کردن تا آمدن تو عالم دنیا. سه مرتبهش تو زیارت جامع کبیره هست. خلقکم ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون تابت و تهورت. در اون مقام انوار ائمه یک حقیقت نورانی سرچشمه همه پاکی ها و طهارت هاست، دست کسی هم اونجا بهش نمیرسه. بعد خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه مهتدی، همون نور در قالب یک انوار جسمانی قرار میگیره که جسمم جسم نوریست و حول عرش قرار میگیره. اینجا یه جسمی برای این نور خلق میشه که این جسم جسم نورانیست. این همونیست که از سید الشهدا سوال شد، حبیب ابن مظاهر سوال کرد که شما قبل از خلقت آدم کجا بودید، چه کامی کردید؟ فرمود کنا اشباه نورن حول عرش الرحمن، ما در قالب‌هایی از نور بودیم در گرد عرش الهی، که مقام عرش باید توضیح داده بشه که چیست. بعد حضرت فرمود فنعلم الملائکه التحلیل و التسبیح و التکبیر. در این مقام به ملائکه تعلیم میکردیم، ملائکه شاگرد ما بودن. ملائکه ارتباط عالم ملکوت با معصوم مقامیست که امام میاد حول العرش در قالب جسم نوری، ولی ما هنوزم محروم. حتی من علینا بکن، برخورداری ما از نعمت ولایت خدای متعال و که از طریق اولیاء معصوم جاری میشه از اینجاست. حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، شما رو در خانه هایی قرار داد که محیط نورانیته، که همون در آیه نور این بیان شده. بعد نهایت بکنید، از وقتی تو این عالم آمدن ما دستمون به ولایت الله میرسه. تمود فجع و جعل صلاتنا علیکم، این صلوات رو که یعنی تعظیم تکریم علم به طهارت و پاکی و قدس اونها و حقانیت اونها و ما خستنا به این ولایتکم، اون ولایتی که از شما در وجود ما قرار داد، این رو تیبن لخلقنا، چهار چیز در ما ایجاد میکنه. گوارایی اصل خلقتی که باید بحث بشه، طهارتن لانفسنا، تزکیتن لنا، کفارتن لذنوبنا، این چهار چیز است. نکتش اینه که این صلوات و این تعظیم، این پذیرش ولایت معصوم، عین پذیرش ولایت الله، عین توحیده و همه پاکی ها در پذیرش توحیده. لذا عنایت بکنید، حاصل عرض ما اینه، در نظام تکوین همه عالم بر مدار ولایت الله، بر مدار الوهیت خدای متعال میچرخه. در حوزه اختیار ما، چون به ما اختیار و مسئولیت دادن، میشه این الوهیت رو بپذیریم، میشه استکبار کنیم. خدا محوری یعنی انسان اختیارش و حول و قوش الوهیت خدای متعال بپذیره، استکبار نکنه، سجده کنه، دائما همه قواش ساجد باشه. اگر اینجوری شد و پذیرفت الوهیت خدای متعال رو، دین رو پذیرفت، ولایت الله بر او جاری میشه و سیر در عالم نور پیدا میکنه. طریق جریان الوهیت بر انسان چیست؟ ولایت اولیاء معصومه. لذا انسان در همه شؤون حیات خودش باید تحت ولایت اولیاء معصوم قرار بگیره، اما از حیات فردی و اجتماعی و تاریخیش. و به این میزان هم انسان نورانی میشه و این ولایت طریق ولایت الله. اون وقت دین چه کار است؟ دین باطنش همین ولایت معصومه، ظاهر شریعته، شریعت مناسک ولایت نبی اکرمه. لذا دینداری یعنی عمل به دستورات شریعت، پذیرش ولایت نبی اکرم و اهل بیتش، سجده در مقابل الوهیت خدا. لذا میشه توحید، ولایت، شریعت. خدا محوری یعنی از طریق عمل به شریعت و پذیرش ولایت معصومین در مقابل خدای متعال سجده کردن. و الا مناسک آدابن، ولایت معصومن طریق، اصل چیز ولایت الله. خب حالا عنایت بکنید، اگر اینجوری شد، من یه جمله پایانی عرض بکنم. پس میبینید ما در حوزه زندگی اجتماعیمونم باید بر مدار ولایت الله حرکت بکنیم. وقت باید بحث بکنیم که این ولایت در نظام اجتماعی چگونه جاری می شود؟ فقط شریعت یا بیش از شریعت؟ نظام خلافت اجتماعی باید نظام ولایت باشه. امام رضوان الله تعالی علیه که نظریه ولایت فقیه رو دادن، مبتنی بر همین اندیشه عرفانی با نگاه جامعه شناختی است. متصوفه اون اندیشه عرفانی رو در حوزه زندگی فردی جاری می کنند، به قطب می رسند. امام اون اندیشه عرفانی رو به زمینه شریعت در مقیاس جامعه شناسی میبینن، به نظریه ولایت فقیه میرسن و ولایت فقیه جامعه و شرایط و شعبه از اون ولایت نور و ولایت مفوضه به نبی اکرم میدونن. لذا بنیان نظام سیاسی اجتماعی ما هم به لحاظ عرفانی به همینجا برمیگرده. لذا بنده معتقدم امام اندیشه ولایت فقیه رو از ترکیب فقاهت و نظریه عرفانیشون در کتاب الخلافت و الولایه که در دوره جوانی نوشتن به زمینه نگاه جامعه شناسانشون بیرون آوردن، نه نگاه فردگرایانه. عذرخواهی میکنم از اینکه وقت اساتیدم رو گرفتم. برای سلامتی حضرت صلوات بفرستید.